اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه امروز جمعه 13 سپتامبر را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همتان بخیر. وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده است که وقفه به وجود آمده در گفتگوهای دوحه تلاش و دستاوردهای نمایندگان آمریکا و طالبان را برای یک توافق سیاسی در افغانستان زیانمند نسازد. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از آمادگی و تمایل طالبان برای ادامه گفتگوها با نمایندگان آمریکا و ادامه تلاش‌ها برای پایان جنگ از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک در افغانستان استقبال کرده است. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از خانم زاخاروفا نگاشته است که طرف‌ها را تشویق می‌کنند هر چه زودتر مذاکرات را با دید توافق و امضای یک توافقنامه صلح آغاز کنند. در این اعلامیه آمده است که روسیه به حیاتی بودن کاهش نیروهای خارجی برای صلح پایدار در افغانستان باورمند است. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته در یک اقدام غیر منتظره روند گفتگوهای آمریکا با طالبان را به دلیل حمله اخیر طالبان در ششترک کابل که به کشته شدن یک آمریکایی و چند تن از شهروندان افغانستان منجر شد منسوخ کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان در یک هفته گذشته بیش از 1000 جنگجوی طالبان را در نقاط مختلف افغانستان از پا درآوردند. آقای غنی گروه طالبان را به ضیای انسانی و جنگ روان در افغانستان مقصر خوانده گفت که آن گروه در موج حملات بزرگشان بر مناطق مختلف افغانستان با شکست مواجه شدند. رئیس جمهور غنی که در یک گردهمایی انتخاباتی صحبت میکرد از جنگجویان طالبان دعوت کرد با حکومت بپیوندند. این در حالی است که طالبان در چند هفته اخیر حملات شدید گروهی و انتحاری را در شهرهای مختلف افغانستان راه اندازی کردند. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده است که در نتیجه عملیات نظامیان افغانستان شاهراه کابل بغلان و بغلان قندوز بر روی رفت آمد مردم باز شده است. این شاهراه روز یکشنبه 10 سنبله پس از آن بر روی ترافیک مسدود شد که جنگجویان طالبان حملات خود را بر شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان آغاز کردند. در همین حال وزارت داخل افغانستان میگوید که نظامیان افغان شب گذشته موفق شدند شاهراه بغلان بلخ را نیز بر روی ترافیک باز کنند و در حال حاضر به گفته مقامات رفت آمد موترها از این مسیر ادامه دارد. طالبان در رابطه ابراز نظر نکردند. سرنوشت حضور سربازان آمریکایی در افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در مناظره شب گذشته کاندیدان دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2022 آمریکا بود. الیزابت وارن، جو بایدن و تعداد چند از کاندیدان بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید کردند. خانم وارن تعهد سپرد که در صورت پیروزی در انتخابات سربازان آمریکایی را از افغانستان فرا می‌خواند.
We cannot ask our military to keep solving problems that cannot be solved militarily.
نمی‌توانیم از اردو بخواهیم تا معضلاتی را که راه حل ندارد حل بسازد. ما نمی‌توانیم با پرتاب بم راه حل را پیدا کنیم.
جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز نظر مشابهی داشت. موضوعات مهاجرت و قانون مراقبت‌های صحی از مسائلی بودند که در این مناظره ده نفری دموکرات‌ها بحث شد. گسترش ناامنی‌ها و افزایش حملات طالبان در ولایت میدانوردک بیش از 50% دختران دانش آموز را در آن ولایت از رفتن به مکتب باز داشته است. طیب منصور رئیس معارف ولایت میدانوردک با ابراز این گفته روز جمعه افزود که بیشتر دختران در میدانوردک پس از صنف 6 آموزش را ترک می‌کنند. در سطح ولایت میدانوردک 484 باب مکتب ابتدایی، متوسطه و لیسه همکنون بر روی دانش آموزان باز است که حدود 148,000 دانش آموز دختر و پسر در آن درس می‌خوانند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. صدر اعظم پاکستان میگوید که سرکوب مظاهره کنندگان و مخالفین در کشمیر توسط مقامات هندی مسلمانان جهان را بیشتر به تندروی سوق می‌دهد. عمران خان روز جمعه در مظفرآباد کشمیر تاکید کرد که این مسئله تنها به مسلمانان کشمیر خلاصه نشده بلکه به گفته وی 1.25 میلیارد مسلمان جهان وقایع کشمیر را مشاهده می‌کنند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
صدر اعظم پاکستان امروز گفت که وقتی مقامات از حد خود عدول می کنند مردم مرگ را گواراتر از زندگی توهین‌آمیز ترجیح می دهند. عمران خان علاوه کرد که می خواهد به هند بگوید که با توقیف هزاران نفر دهلی جدید مردم را به افراطیت ترغیب کرده و آنان را علیه هند قرار می دهد. آقای خان یک بار دیگر تاکید کرد که مسئله کشمیر را در مجمع عمومی ملل متحد مطرح می سازد و ساکنان آزاد کشمیر خواست تا به خط سرحدی نزدیک نشده و منتظر بمانند تا از طریق مجمع ملل متحد بر هند فشار بیاورد. اما حکومت دهلی جدید گفته است که لغو خودمختاری کشمیر تحت اداره هند به هدف کمک در مبارزه علیه دهشت افغانی و تقویت توسعه اقتصادی منطقه می باشد.
انفجار یک موتر مملو با مواد منفجره در شهرک افرین در شمال شرق سوریه چندین مجروح بر جا گذاشت. رقم کشته شدگان این رویداد تا کنون گزارش نشده و مسئولیت آن را نیز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. شهر افرین تحت کنترل مخالفین حکومت اسد قرار دارد که ترکیه از آنها حمایت می کند. فعالین سوری مستقر در بریتانیا گفتند که پس از این انفجار دو گلوله هاون نیز بر شهر ثابت کرده که دو تن را مجروح ساخته است. نظامیان ترکیه و شورشیان سوری مخالف اسد سال گذشته این منطقه را تصرف کرده و کردهای سوری را عقب راندند. سیلاب‌های شدید ناشی از بارش باران بی سابقه در اسپانیا از پنجشنبه تا کنون جان 3 تن را گرفته و در بسیاری جاده‌ها وسایط را آب برده است. مسئولین شهر المیرا در کنار بحیره مدیترانه روز جمعه گفتند که 3 نفری که جان باخته روز جمعه در داخل تونل در مسیر آب سیل رانندگی می‌کرد که موترش را آب برد، اما پلیس 2 تن دیگر سوار در آن موتر را نجات داده است. مسئولین شاروالی شهر والنسیا و موریسیا نیز شدیدترین باران‌های بی‌پیشینه را در منطقه گزارش دادند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که ایالات متحده نه تنها مبلغ 250 میلیون دلار کمک نظامی را به اوکراین تخصیص داده، بلکه 140 میلیون دلار دیگر را نیز بر آن اضافه کرده است. ولادیمیر زلنسکی روز جمعه در کیف از این اقدام واشنگتن استقبال کرد و از مقامات آمریکایی به خاطر حمایت از تعزیرات اقتصادی وضع شده بر روسیه به خاطر الحاق کریمیه سپاسگزاری کرد. واشنگتن روز پنجشنبه گفت که مبلغ 250 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین را که متوقف ساخته بود دوباره آزاد ساخته است. معاون دفتر رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف اساساً انتظار دارد واشنگتن مبلغ 140 میلیون دلار اضافی را به اوکراین بدهد، اما جزئیات بیشتری در رابطه ارائه نکرد. اردوی آمریکا روز جمعه گفت که یک کشتی جنگی این کشور به جزایر آبهای جنوب چین که بیجینگ ادعای مالکیت آن را دارد نزدیک شده است. این مسیر آبی مزدحم یکی از مسائل قابل توجه در روابط میان ایالات متحده و چین می باشد. ریان مونسن یک سخنگوی کشتی جنگی آمریکا به رویترز گفت که در این عملیات ادعای ارضی چین در اطراف جزایر پارسل به چالش کشیده شده است، جزایری که تایوان و ویتنام نیز ادعای مالکیت آن را دارند. وزارتخانه های دفاع و خارجه چین تا کنون در رابطه به این اقدام نیروی بحری آمریکا ابراز نظر نکردند. 5 کشور بزرگ اروپایی روز جمعه نگرانی عمیق خود را درباره اعلامیه اخیر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ابراز داشتند که گفته است قصد دارد مناطق کرانه غربی رود اردن را به اسرائیل ملحق سازد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
وزارت خارجه آلمان در صفحه توییتر خود نگاشته است که این اقدام اگر عملی شود یک نقض جدی از قوانین بین المللی است. در این اعلامیه تذکر رفته است که آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا از تمام جناح‌ها می‌خواهد تا از اقداماتی که در مغایرت با قوانین بین المللی و رای حل دو کشور بر اساس خط مرزی 1967 قرار دارد ابا ورزند. وزارت خارجه آلمان تاکید کرده که این تصمیم نتانیاهو دسترسی به یک صلح فوری و پایدار را دشوارتر می سازد. در این اعلامیه ذکر شده است که اسرائیل حق داشت امنیت سرحدات خود را تأمین کند و حملات اخیر از جانب غزه را شدیداً محکوم کند. بنیامین نتانیاهو در اوایل هفته جاری اعلام کرد که اگر در انتخابات برنده شود قصد دارد دیوار اردن را که یک ساحه بزرگ اشغالی در کرانه غربی رود اردن است به اسرائیل ملحق سازد.
و دو خبر هم از سرنقاط جهان. شهر پاریس روز جمعه شاهد بزرگترین اعتصاب ترانسپورت عامه در یک دهه اخیر بود که نه تنها تردد کارمندان دولتی را در شهر مختل ساخت، بلکه سیاحین نیز نتوانستند در شهر سیر و سفر کنند. شرکت انتقالاتی عامه شهر پاریس گفت که 10 خط مترو مسدود است و چندین خط دیگر به شمول قطار زیرزمینی شدیداً مختل شده و بس‌ها و موترهای برقی را نیز متاثر ساخته است. مقامات به مردم ساکن در پاریس سفارش کردند تا از خانه کار کنند و سایر وسایل ترانسپورتی استفاده نمایند. شرکت انتقالاتی عامه شهر پاریس در برابر یک برنامه اصلاحاتی حکومت دست به اعتصاب زده است که بر اساس آن سر از سال جدید میلادی زمان تقاعد کارمندان را طویل ساخته است. و خبر آخر این که یک زلزله نسبتا شدید بخش‌های شمالی فیلیپین به شمول پایتخت آن کشور را تکان داده است. این حادثه سبب شده تا مردم و کارمندان ادارات سراسیمه از ساختمان‌ها به بیرون فرار کرده و خدمات ترانسپورتی برای مدت تعطیل شود. شدت این زلزله 5.3 درجه به مقیاس ریکتر اعلام شده است. هنوز گزارشی از تلفات و یا خسارات ناشی از این حادثه در دست نیست. پایان خبرها.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. مقامات حکومت افغانستان می‌گویند که علی‌رغم مشکلات ناشی از تنش میان هند و پاکستان، بندر واگا برای تاجران افغان باز می‌باشد، مگر تاجران افغان می‌گویند که هنوز هم مشکلات سابق تا حدی وجود دارد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان می‌شنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که روز گذشته در مراسم انتقال محموله‌های از کالاهای تجاری افغانستان به کشور چین سخنرانی داشت، از حکومت‌های کشورهای آسیای میانه، چین و ایران به خاطر گشودن راه‌های ترانزیتی برای اموال و از کالاهای تجاری افغانستان سپاسگزاری کرد و گفت که در این اواخر مقامات پاکستان نیز برغم مشکلات و تنش‌ها میان هند و پاکستان بندر واگا را برای تاجران افغانستان مسدود نکرده است و از ایشان تشکری باید.
می‌خوام بازم از رؤسای جمهور کشورهای دوست همسایه ما از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین، دهی اواخر پاکستان هم ده تشکری زیاد میکنه. بالاخره رای واگره برای ما باز کردن. ما خوب پیزنه.
رئی جمهور به ادامه گفت اگر پاکستان یک بندر واگا را برای ما گشوده است، ما 10 بندر دیگر به آسیای میانه را برایشان گشوده ایم. یعنی منفعتشان در گشودن بندر واگا یک برده است. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بندر واگا در هنگام تنش میان هند و پاکستان برای یک مدت کوتاه مسدود بود، مگر بعد حکومت مرکزی پاکستان فیصله کرد که بندر واگا باید برای تاجران افغان گشوده شود. بندر واگا حدود 1.5 سال است که برای تاجران افغانستان باز می باشد، مگر با موتر و ارادجات ما اجازه داده نمی شود که از مرز عبور نمایند، بلکه توسط موترها و لاریهای پاکستانی کالاهای تجاری افغانستان با آن سوی بندر واگا انتقال می گردد. در این مدت 1.5 تا 2 سال مقامات پاکستانی کدام مشکل تازه ای را ایجاد نکردند. با اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان در سال گذشته تاجران افغانستان بیشتر از 50 تن میوه های تازه و خشک را از طریق همین بندر واگا به کشور هندوستان صادر کردند. در حال حاضر میزان تجارت میان افغانستان و هند حدود 600 میلیون دلار آمریکایی بالغ می‌گردد که راه اندازی پروژه دهلیز هوایی میان هند و افغانستان در افزایش میزان و حجم تجارت میان دو کشور نقش اساسی داشته است. به همین ترتیب حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان هم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به ادامه گفت که هرچند با روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان به رهبری عمران خان مشکلات تجار افغان در بندر کراچی اندک کاهش یافته است، ولی هنوز هم مشکلات در داد و ستود میان دو کشور وجود دارد. از لحاظ ترانزیت در بندر کراچی مشکلات تکنیکی وجود دارد، مگر اقدامات اخیر حکومت پاکستان مانند گشایش 24 ساعته بندر تورخم را میتوان مثبت ارزیابی کرد. قبل از سال 2014 که هنوز قسمت زیادی از نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون نشده بودند، تجارت میان افغانستان و پاکستان رونق خوب داشت. اما پس از سال 2014 میلادی که مزید بر خروج قسمت زیاد از قوای بین‌المللی، تیرگی روابط سیاسی میان دو کشور سبب شده است که تجارت میان افغانستان و پاکستان از رونق بیفتد. با موجب معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر میزان تجارت میان دو کشور به 1.5 میلیارد دلار آمریکایی افزایش یافته است. حکومت پاکستان دو هفته قبل به تاریخ اول ماه دسامبر بندر تورخم را به گونه آزمایشی 24 ساعته گشود و قرار است در آینده نزدیک به صورت رسمی 24 ساعت باز باشد و در مراسم افتتاح 24 ساعته این بندر مقامات بلند رتبه هر دو کشور اشتراک خواهند کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، طوری که در خبرها نیز شنیدید که وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده که در نتیجه عملیات نظامیان افغان شورای کابل بغلان و بغلان قندوز به روی رفت آمد مردم باز شده. خب جزئیات بیشتر که شورا برای چند روز بند بود و حالا وضعیت این شورا چی قرار است؟ میرویس بیژن همکار ما روی خط تلفن با ما هستند. آقای میرویس بیژن سلام بر شما، جزئیات بیشتر بدین در این مورد.
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا و امریکا، شورای بغلان کندوز که پس از 12 روز برای رفت آمد مردم و وسایط ملکی و نظامی باز شد و در حقیقت ای را پس از عملی تهاجمی طالبا بر ولسوالی دندهوری و ولسوالی های دشت الچی و امام صادق ولایت کندوز آغاز شد، همچنان شهر پل خمری، و ای را برای ترافیک در جریان 12 روز مسدود بود و امروز پاکسازی شد. مقامات امنیتی و نظامی در ولایت کندوز و بغلان میگن که در جریان 3 روز عملیاتی که به خاطر بازسازی پاکسازی را آغاز شده بود 51 تن از طالبا کشته شده و 67 نفر دیگهشان زخم برداشته، و همزمان با عمله طالبا بر ولایت کندوز، ولایت بغلان و ولسوالی های مختلف دیگه در این بخش ها، شورای مزار تا کابل و شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان برای رفت آمد بسته شده بود و طالبا در چندین بخش ایستای بازرسی ایجاد کرده بودند که مردم مورد بازپرس قرار می دادند. با وجود که در این مسیر رفت آمد مردم ملکی و شورای ترانزیت است، در جریان 12 روز مسدود ماندن بیشتر از تا 15 موتر نفتکشی و باربری که مال تاجر انتقال میداد آتش کشیده شده، و گفته میشه که طالبا به خاطر از اینکه این لاری ها و این بس ها مواد خارجی را انتقال میدادن به خاطر اینا را با آتش کشیدن و شمارش هم شمار از موتورهای نفت هم در اثر درگیری ها با آتش شده بودند. و برای فعلا هم با وجود که نیروهای امنیتی از بازسازی پاکسازی را خبر میده، ولی هنوز هم نگرانی از ایجاد بازرسی و ایسای بازرسی طالبا وجود دارد در ساحه ولسوالی کیلگه ولایت ولایت بغلان شهر پلخمری. طالبا با لباسهای اردوی ملی ایست بازرسی ایجاد میکنند در مسیر کندوز تا بغلان، ایست بازرسی ایجاد میکنند و در چندین بخش دیگه از این شهرها طالبا موانع انداختن و سنگ ها روی سرک ماندن و موترها را از مسیر ولسوالی روستاها انتقال میکنند که در اونجا عبور مرور بکنند، و در بین درخت ها موترهای مسافربری مورد بازجویی قرار میکنند.
خب آقای بیژن، آقای بیژن
نگران کننده است، مردم از این مسیر رفت آمد میکنند ولی ایستگاه بازرسی طالبا برای فعلا وجود دارد.
تشکر از جزئیاتی که دادین.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در همین حال اتحادیه سکتور صحی در ننگرهار به ادامه اعتصاب کاریشان تاکید کرده و هشدار تازه داده که شفاخانه های دولتی را بر روی مریضان بسته میکنند. دکتران معذف در جلال آباد نهادهای امنیتی ننگرهار را به غفلت متهم میکنند. جزئیات بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت میشه. آقای حسرت، جزئیات دیگه در مورد این خبر شما چی دارین؟
بله، مدت 4 روز شد که سکتور سیجی خصوصی در ولایت ننگرهار دست به اعتصاب کاری زده و همه شفاخانه های خصوصی، دواخانه ها، لابراتوار و همچنان معاینه‌خانه های دکتران طبی در شهر جلال آباد و نزدیکی شهر جلال آباد در ولسوالی های نزدیک مسدود شده است. امروز اتحادیه سکتور سیجی در ننگرهار تا یک اعلامیه مطبوعاتی و نشست مطبوعاتی هشدار دادن که سر از فردا شنبه شفاخانه های دولتی ننگرهار حتی بخش های عاجل این شفاخانه ها را هم برای مریضان و مریضداران مسدود می کنند. این هم مدعی هم که نیروهای امنیتی افغان به خصوص ارگان های کشفی و امنیتی در تامین امنیت دفتران موجود در شهر جلال آباد و اطراف غفلت کردن و باز ماندن. با وجود این که از مدت 3 سال به این طرف اینا با حضورهای امنیتی روبرو بودن و نهادهای امنیتی هیچ گونه اقدامی در برابر این چالش ها نبرداشتن. همچنان این مسئولان اتحادیه دکتران ننگرهار گفتن که اینها خواهان یک نشست عاجل با رئیس جمهور هستند تا مشکلاتی که در ننگرهار با دکتران طبی مواجه ایران مستقیماً برای جمهور اینجا برسن و از وضعیت اکنونی ننگرهار را آگاه کنن. همچنان بالای نهادهای امنیتی انتقاد داشتن که سیستم امنیتی در ولایت ننگرهار خوب نیست و باید تصفیه شود تا مشکلات دکتران طبی نیز حل
گردد. آقای حسرت، با وجود این همه انتقادات، مشکلات مردم تا چه حد روب زیادتر شده با وجود این اعتصاب کاری شد؟
مردم از چهار روز به این طرف با مشکلات جدی صحی روبرو هستن. هیچ یکی از دواخانه های طبی در شهر جلال آباد باز نیست. معاینه‌خانه همه مسدود هستن، لابراتوار همه مسدود، شفاخانه ها همه مسدود بودن. هم یک 3 شفاخانه دولتی که شفاخانه مرکزی، شفاخانه تدریسی پوهنتون و شفاخانه فاطمه زهرا، این 3 شفاخانه که تا ظهر امروز فعالیت داشتن قرار است فردا ای هم عرصه بسته شوند و هیچ نوع خدمات طبی در شهر جلال آباد و اطراف شهر جلال آباد ارائه نشود. این خود یک مشکلی است که مریضداران و مریضان با او بیشتر دچار هستند و احتمال می رود که یک فاجعه انسانی در اثر تداوم این وضعیت به بار آید.
تشکر آقای حسرت.
این گهر می گوید که این مشکل با مرکز مطرح کردن و خواهان حل آن هستند، اما تا هنوز اقدامی نبرداشته شده است که امیدواری های حل این مشکل در پی داشته باشند.
بله، تشکر از شما.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
و گزارش هم از ایالات متحده. در مناظره میان حزبی دموکرات ها که دیشب در هوستن تکساس برگزار شد، برخورد های روی مراقبت های صحی، مهاجرت و پالیسی از جمله حضور نظامی امریکا در افغانستان دیده شده است. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را از عبدالواجد عادل در مورد میشنوید.
برای بار اول تمام در رقیب انتخاباتی حزب دموکرات در مناظره تلویزیونی که جانب ABC در هاستن تگزاس برپا شده بود روی استیج حضور یافتند. آنها از فرصت دست داشته برای بازمون کشیدن یکدیگر استفاده کردند. جو بایدن، معاون ریاست جمهوری گذشته که کاندید پیشتاز است، از برنامه خیش برای توسعه پوشش مراقبت های صحی دفاع کرده و سایر رقبای لیبرال خیش را مجبور به دفاع از برنامه هایشان کرد.
How are we going to pay for it? I want to hear tonight how that's happened.
چگونه ما قادر به تمویل آن خواهیم بود؟ امشب می خواهم بدانم که چگونه این کار صورت می گیرد.
انتقاد جو بایدن متوجه سناتور الیزابت وارن از ماساچوست و سناتور برنی ساندرز از ورمان بود که هر دو از جمله 3 تن کاندیدان پیشتاز می باشند و از برنامه گسترده حکومت برای توسعه مراقبت های صحی پشتیبانی می کنند. سناتور الیزابت وارن کاندید دموکرات گفت
How do we pay for it? We pay for it. Those at the very top, the richest individuals.
چگونه آن را تمویل خواهیم کرد؟ آن را طبقه پولداری که در رأس قرار دارند، افراد بسیار زیاد متمول و شرکت‌های بزرگ خواهند پرداخت.
سناتور برنی ساندرز گفت
Every study done shows that Medicare for all is the most cost-effective approach.
هر یک از مطالعات نشان داده است که مراقبت صحی برای همگان از لحاظ اقتصادی مؤثرترین نحوه می باشد که به همه چنین خدمات را عرضه می کند به شمول زنان و اطفال در این کشور.
تعداد اظهار نگرانی کردند که دموکرات ها روی استیج در کشمکش با یکدیگر مصروفند و تمام انرژی خود را علیه رئیس جمهور ترامپ به مصرف نمی رسانند. سناتور کاملا هارس از کالیفرنیا میگوید
But let's focus on the end goal. If we don't get Donald Trump out of office, he's going to get rid of all of it.
بیایید روی هدف نهاییمان تمرکز کنیم. هرگاه نتوانیم دونالد ترامپ را از قدرت بیاندازیم، او همه ما را از صحنه میکشد.
در بخش پالیسی خارجی چندین تن از کاندیدان تعهد سپردند وقتی انتخاب شدند عساکر آمریکایی را از افغانستان خارج خواهند کرد. الیزابت وارن از این جمله کاندیدان است.
We cannot ask our military to keep solving problems that cannot be solved militarily.
نمی توانیم از اردو بخواهیم تا معضلاتی را که راه حل ندارد حل بسازد. ما نمی توانیم با پرتاب بم راه حل را پیدا کنیم.
بایدن نیز چنین نظر داشت.
It cannot be put together. Let me say it again. It will not be put together.
نمی توان آن را درست کرد. باز هم می گویم نمی توان آن را با هم جور کرد.
جریان مناظره با لحظاتی از برخوردها نیز توأم بود. در قسمت پیت بوتیگیک، شاروال ایندیانا و جولیان کاسترو، وزیر مسکن سابق با هم برخورد کردند و می گفتند که دموکرات‌ها نباید با هم دیگر به نبرد بپردازند. پیت بوتیگیک گفت
This reminds everybody of what they cannot stand about Washington. Scoring points against each other.
این یادآوری نکته برای همگان است که در مورد واشنگتن نمی توانند آن را تحمل کنند و آن بردن نمبر خلاف یک دیگر و تاختن بر یک دیگر است.
جولیان کاسترو در جواب گفت
The Democratic primary election. That's called an election. That's an election.
این را می گویند انتخابات میان دوره ای دموکرات ها؟ این را میگویند انتخابات؟
تمام ده کاندید رقیب برای مناظره آینده که در نیمه ماه اکتبر دایر میگردد شایسته شناخته شدند. همچنان میلیاردر مشهور تام ستیر که یکی از فعالان محیط زیست میباشد نیز در مناظره آینده شرکت میکند.
و در همین حال شهروندان یهودی عرب تبار اسرائیل 20% از نفوس این کشور را تشکیل میدهند که این رقم نقش مهم را در ایجاد یک ائتلاف حکومتی در اسرائیل ایفا کرده میتوانند. لندس گاردیسیان خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکند. در انتخابات 5 ماه قبل اسرائیل کم از کم نصفی از نفوس شهروندان یهودی عرب تبار اسرائیل رای دادند. نمایندگان این جمعیت در پارلمان اسرائیل از 13 تن در سال 2015 به 9 تن کاهش یافته است. اما شمار از احزاب عربی با تشکیل ائتلاف زیر نام فهرست مشترک امیدوارند که در انتخابات هفته آینده شمار بیشتر از کرسی ها در پارلمان را از خود کنند. احمد تیبی نماینده مردم عرب در پارلمان اسرائیل که نامش در فهرست نامزدان مشترک احزاب عربی دوم است میگوید
Our message as a joint list to our community go and vote.
پیام ما به حیث یک تیم مشترک این است که تا مردم به پای صندوق‌های رای رفته و رای دهند. بروید و رای دهید و تأثیر بگذارید. این حق شماست که در روز انتخابات رای دهید و تغییر واقعی را به بار بیاورید.
یوسف جاباریان عضو پارلمان اسرائیل میگوید که رای یهودی‌های عرب تبار اسرائیل برای جلوگیری از تشکیل حکومت دستراسی بنیامین نتانیاهو برای تصویب قوانین بیشتر تبعیضی علیه عرب‌های مقیم در اسرائیل بسیار مهم است.
Going ahead with racist and discriminatory legislation.
با ادامه قوانین نژاد پرستانه و تبعیض‌آمیز که این حکومت در چند سال گذشته پیاده کرده است و با آمدن قدرت دوباره نتانیاهو این وضعیت دوباره جریان خواهد داشت. هر کرسی اضافه را که ما به دست بیاوریم می تواند تشکیل پارلمان را متاثر بسازد و از ایجاد حکومت راست افراطی جلوگیری کند.
آقای نتانیاهو بارها ادعاهای تبعیض علیه این اعراب را رد کرده است. شهروندان عرب تبار اسرائیل میگویند که افزایش میزان جرایم و جنایات در جایی که آنان زندگی میکنند و سیاست هایی که به گفته آنان تبعیض آمیز است بزرگترین مسئله برای آنان میباشد. اما در صورت به دست آوردن کرسی های کافی توسط ائتلاف احزاب مشترک عرب اسرائیلی، آنها می توانند که نقش مهم را در ایجاد حکومت آینده داشته باشند. شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.